عوارض بیماری های ناشی از کرونا بودیم، یه قسمتش رو هم درگیر این که آیا اصلا میتونیم مجوزی رو بگیریم تو این شرایط کرونا، و همکاران متخصص داخلی رو در کنار هم جمع‌آوری کنیم و بتونیم از تجربیاتشون در اقصا نقاط کشور استفاده کنیم. میدونید که کرونا تو جامعه ما عوارض متعدد و متنوعی داشته، عوارض عصبی داشته، عوارض گوارشی داشته، عوارض عروقی داشته، عوارض قلبی داشته، عوارض غددی داشته. یعنی ما در بیمارستان با بیمارانی روبرو شدیم که به علت سکته قلبی آمدن و وقتی پیگیری کردیم دیدیم کرونا داشته، ثانوی به اون تجمع پلاکتی که اتفاق افتاده سکته های قلبی اتفاق افتاده، کرونا داشتیم، بیماران مغزی داشتن با سکته های مغزی مراجعه کردن، ثانوی به اون افزایش تجمع گلوبولی باز سکته های مغزی و عوارضمون، کرونا داشتیم که منجر به تشدید بیماری های ام اس شون شده، کرونا داشتیم که گلنباره و بیماری اعصاب و مغز و اعصاب رو به همراه داشتیم. دانش درگیری های کرونا وسیع‌الطیف بوده و الان با عوارض کرونا درگیر هستیم. یعنی چی؟ یعنی کرونا خوب شده، واکسن زدیم به مردم، حالا داریم عوارضش رو میبینیم، عوارض بیمارانی که کرونا گرفتن. حالا بعضیا با فشار خون مراجعه میکنن، بعضیا با اختلالات اعصاب و روان که خیلی شایع هستش الان. ما بیمارانی که کرونا گرفتیم و ترس از بیمار شدن و ترس از اینکه مجددا گرفتاری کرونا پیدا کنن رو یه موزر خیلی بزرگی هستش. دردهای استخوانی، پوکی‌های استخوانی، همه اینها داریم می‌بینیم که به دنبال مصرف داروها و مصرف حالا اقداماتی که ما انجام دادیم برای بیمارانمون به همراه داشته و حالا باید عوارض کرونا رو جمع کنیم. خب دامنگیره. حالا یه ترس دیگه هم وجود داره. ترس دیگه‌ای که وجود داره این هستش که وقتی یه ویروس جدیدی وارد جامعه میشه و قبلش یه ویروس دیگه بوده تو جامعه، ترس ما رو بیشتر میکنه. چرا؟ خصوصیت ویروس ها این هستش که ژنوم ویروسیشون تغییر پیدا میکنه. همونجوری که ما کرونا رو دیدیم در جامعه به صورت و اشکال مختلف وارد شد. یه روزی گفتیم دل، یه روزی گفت دلتا اومد، یه روزی گفتیم می‌دونیم آلفا اومد، بتا اومد و و و و های دیگه. یعنی هر بار ژنوم ویروسی چی شد؟ تغییر پیدا کرد. الان چه ویروسی داره وارد میدان شده؟ ویروس مانکی وایروس وارد شده، آبل مرغان میمونی. خب ترس ما این هست که چون تو جامعه ما ویروس کرونا ویروس هست، درسته که ما کرونا ویروس رو تونستیم کنترل کنیم، درسته که تونستیم آمار مرگ و میر رو تو بعضی از روزها به یک و بعضی از روزها به صفر برسونیم، ولی هنوز بیمار کرونایی داریم. درصد آمار گرفتاری های بیمار کروناییمون خیلی پایین اومده، ولی این ویروس تو جامعه هست. ممکنه ژنوم ویروسی تغییر پیدا کنه و این جهش منجر به یک بیماری نو پدید بشه. به همین خاطر هستش که ما باید حواسمون جمع باشه، اطلاعات و آگاهی هام رو از راه انتقال بیماری که ببینیم این بیماری چگونه انتقال پیدا میکنه به مردم بدیم.
خب آبله آقای دکتر در شاید ریشه‌کن شده بود دیگه. من حالا شنیدم این اولین واکسنی هم که ساخته شد، واکسن حالا آبله جز اولین واکسن ها بود. یعنی ما حداقل اینه که اصلا انتظار آبله رو نداشتیم.
بله عرض کنم خدمتتون، اولا این آبله مال 50 سال پیشه، مال الان نیست، مال حالا کشور کنگو و غیره هستش و در واقع کسایی بوده که با حیوانات در ارتباط داشتن مثل میمون، و خصوصیتش این هستش که بزاق اون و ترشحات اون و خارش های با چنگال ها شوری بدن ها ایجاد میکرد، این ویروس انتقال پیدا میکرد و الان هم راه انتقالش از طریق این هستش، یعنی از طریق انتقال ترشحات. کسایی که با حیوانات در ارتباط هستن میتونن این رو انتقال بدن، حیواناتی که حالا تو آفریقا با میمون بودن، ولی تو کشورهای دیگه دیده شده که در کسایی که موشهای خانگی دارن و گربه های خانگی دارن، اگر اونها آلوده شده باشن ممکنه چی بشه؟ از طریق ترشحات اونها، از طریق چنگال های اونها که اگر آلوده باشه به راحتی انتقال پیدا کنه. تظاهراتش مثل تظاهرات آبل مرغان هست، یعنی تب، خستگی، بدن درد و بعد به صورت تاول ها که به صورت از بین 4 تا 7 روز بعد از آلوده شدن انتقال پیدا میکنه تا 7 روز طول میکشه. خود این آبله میمونی یه بیماری که خودش سلف لیمیت، خودشو محدود میکنه و به تدریج خودشو خوب میکنه، هیچ اتفاقی نمیافته. درمانش چیه؟ درمانش اینه که بهشون استامیلافن بدیم، تبشون رو قطع کنیم، مایعات بدیم، استراحت کنیم، همین. ولی گفتم ترسمون از کجاست؟ ترسمون از اونجایی هستش که این اتفاق بیفته. همیشه از من میپرسن که آقای دکتر واکسن فایده داره؟ بله، کسایی که واکسن آبل مرغان زدن 3 تا 5 سال ایمنی بهشون میده. تو آمریکا اونایی که این واکسن رو زدن دیدن که 3 تا 5 سال دادن واکسن آبل مرغان میتونه براشون ایمنی رو به همراه داشته باشه. میپرسن علامتاش چیه؟ میگم خستگی، بدن درد، آبریزش بینی، بعد تابلها، تب، کسالت، بیحالی از عوارض این بیماری هستش که ممکنه اتفاق بیفته.
یعنی مثل علائم آنفولانزا سایه دو
مثل علامت آنفولانزا. چجوری پیشگیری کنیم؟ ماسکو بزنیم. چجوری حواسمون جمع باشه؟ شایدترین راه انتقال عفونت‌های تنفسی از طریق دست دادنه، از طریق بوسیدنه. خب ما یه اتفاق خیلی جالب و میمونی که برامون افتاده بود این بود که تو دورانی که کرونا ویروس بود، افرادی که ماسک داشتن، ما عفونت‌های سرماخوردگی رو بسیار کم و کمتر دیدیم و این افراد کمتر می‌دیدیم که مریض بشن و غیره. خب حالا وقتی که داره یواش یواش کرونا ویروس در واقع کم رنگ میشه، اتفاقی که میفته این هستش که چی میشه؟ ماسکا برداشته میشه. باز آدما با سرفه کردن، با دست دادن، با بوسیدن دو مرتبه احتمال انتقال عفونت ویروسی رو دارن. پس مانکی ویروس هم میتونه از این طریق چه انتقال پیدا کنه. پس سعی کنیم این بهداشت های فردی رو رعایت کنیم و مراقب همدیگه باشیم.
شاید یه جور ساده انگاری، شاید یه جور فراموشی، چون زمان طولانی هم درگیر های دکتر کووید بودیم، یه جورایی در واقع اصلا خوشحال هستیم که حالا آمار کرونا اومده پایین و فراموش میکنیم که بهها بیماری های ویروسی هستن. خود کرونا ویروس هم همچنان هست، حالا یه جوری داریم باش زندگی میکنیم.
بله همینطوره. عرض کردم شما گفتید ساده انگاری، بذارید یه داستانی رو تعریف کنم. میگن یه بنده خدایی از یه کوچه رد میشد، سرش با هوا بود و داشت میرفت، رفت وسط کوچه، هوا زیده بود، افتاد توی چالی، هر بدبختی بود خوش از اون چاله در آورد و بعد گفت یادم باشه اینجای چاله است. فردا که اومد باز دو مرتبه همون کوچه رو رفت. وقتی اون کوچه رو رفت، خب این دفعه خودش رو به جهالت زد، یعنی فکر کرد، امید داشت که اون چاله چی شده باشه،
پر شده باشه،
ولی باز افتاد تو اون چاله. باز با بدبختی از اون چاله اومد بیرون. روز سوم از اون چاله اومد توی همون کوچه. وقتی رسید به اون چاله، با بدبختی از کنار اون چاله رد شد. روز چهارم وقتی به اون کوچه رسید، گفت خب بهتر کوچه رو عوض کنم، از کوچه بغلی برم. ما باید حواسمون جمع باشه در ارتباط با کرونا ویروس، در ارتباط مانکی ویروس و در ارتباط غیره، خودمون رو به جهالت نزنیم. پیشگیری اصل درمانه. شما خودتون شاهد هستید، من سالهاست دارم در مورد پیشگیری صحبت میکنم. همیشه اونقدر که در مورد پیشگیری حرف زدم، در مورد بیماری حرف نزدم. چرا؟ چون برای که میدونم وقتی ما پیشگیری رو تو جامعه را بندازیم، پیشگیری رو احیا کنیم، پیشگیری رو انجام بدیم، هزینه های درمانمون کم میشه، بار و سرباری هزینه ها برای خانواده ها کاهش پیدا میکنه و این یک اصله. ما باید این رو انقدر ترویج بدیم که این اتفاقات نیفته،
به خصوص که بودجه های سلامت برای بهداشت خیلی محدودتره تا درمان. فکر کنم خودمون بعد آقای دکتر دست به کار بشیم. ما وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی داریم، عملا وزارت درمان بهداشت آموزش پزشکی ذره در واقع کار میکنه، فعالیت میکنه.
عرض کنم خدمت شما که همینجور که شما میفرمایید هستش،
عرض کردم
باید سعی کنیم پیشگیری رو ترویج کنیم. یه کاری رو بچهای متخصصین طب اورژانس انجام میدن و اون خیلی جالب بود و اون احیای احیاس. یعنی چی؟ نکنی ما آموزش احیاء اولیه رو بیدیم، چون من یکی از کارام کار کردن در بخش اورژانس هم چون که میدونی، یکی از کارهایی که ما انجام میدیم آموزش احیاء اولیه به همه خانواده هست، به همه مردمه. ما میگیم این کار باید دامنگیر باشه. چرا؟ چون اگر یه روزی یه ساختمانی فرو ریخت مثل پلاسکو، مثل متروپول، تا زمانی که نیروهای امدادگر تو این ترافیکی بتونن به اونها برسن، خود مردم بتونن همدیگر رو چیکار کنن، نجات بدن، احیا کنن. و این باید جزء یکی از اصول اولیه چی باشه؟ همه ساختمان ها، همه ادارجات، همه سازمان های دولتی باشه که جزء در واقع گریدینگ اونها باشه، که اگر شما گرید احیا رو گرفتی و آموزش احیا رو بلد بودی، میتونی یه درجه بری بالاتر، اگه بلد نبودی نه. و اینو هر دو سال یه بار تمرین کنی و تکرار کنی، چون بتونیم پیشگیری کنیم از مرگ. بسیاری از این موارد اتفاق بوده. من هیچ یادم نمیره یه روزی توی کلاس درس داشتم به همکاران پزشکم آموزش احیا میدادم، گفتم احیا اینجوری شده، این کارو باید بکنید، این کارو بکنید. گذشت هفته بعد دیدم یکی از این همکاران با یه جعبه شیرینی اومد تو اتاق. گفتم این چیه؟ گفت آقای دکتر، این جعبه شیرینی تشکر از شماست به خاطر اینکه من دوستو. یا اون جهشه، امیدوارم که اون جهشه اتفاق نیفته با مراعاتی که مردم میکنن، همین که همدیگر رو میبینن و از راه دور با یه عرض ادب و سلام علیک به همدیگه ابراز محبت میکنن. بسیار. امیدوارم که تو این ایام کرامت امام رضا نظری رو هممون داشته باشه. آمید. و این بیماری ها و این بلایا از سر مردم ما دور بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر الچیان. این که راجع به آبله میمونی صحبت کردیم، فکر میکنم که یکی از واقعا نیازهای همه مردم هست، حالا جدا از این که مواردی از این بیماری شناسایی شده یا نه، موضوع مهم اطلاع رسانی و آگاهی دادن هست. فکر میکنم با تجربه‌ای که از کووید داشتیم دیگه نباید در واقع در آبله میمونی اتفاقهایی که اون موقع پیش آمد رو این دفعه تجربه بکنیم. انشاءالله اگر مردم رعایت بکنن و به هر حال پیشگیری بکنن، راههای پیشگیری هم شما فرمودید. آقای دکتر الچیان خیلی متشکرم. همایش با این وسعت فکر می‌کنم 200 تا سخنران دارید، 200 تا هیئت علمی سخنران اینجا حضور دارن، بجز در واقع مهمانان شما که میخوان از این سخنرانی استفاده بکنن. هماهنگیش کار بسیار مشکلیه. من بیش از این مزاحم وقت شما نشم. آقای دکتر الچیان خیلی متشکرم. ان شاء الله بازم در رادیو در خدمتتون
باشم.
امیدواریم با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. متشکرم از شما شنونده های خوب رادیو سلامت که همچنان همراه ما هستید و آخرین یافته های علمی که در کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در 32 کنگره ارائه خواهد شد رو به صورت حالا خلاصه در برخی از حوزه ها تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر اسحاق حسینی حضور داشتن، دبیر علمی کنگره، برامون از کبد چرب صحبت کردن. آقای دکتر الچیان هم که لحظاتی پیش در خدمتشون بودیم از آبله میمونی و راه‌های پیشگیری گفتن. اما مهمان بزرگوار دیگری هم در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر آقاخانی که ایشون متخصص بیماری‌های داخلی هستند و عضو هیئت مدیره انجمن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر، خوش آمدید.
ضمن عرض سلام خدمت جناب عالی و خدمت همیهنان ارجمندم، من هم آرزومندم که این کنگره در جهت ارتقای سلامت جامعه ایرانی نقش بزرگ و گام مثبتی داشته باشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. همینطور هم هست آقای دکتر، چون واقعا کنگره در خیلی از محورها سخنرانی داره، یافته‌ها قرار هست که ارائه بشه. به هر حال جامعه پزشکی اینجا دور هم جمع شدن و ما هم استفاده می‌کنیم. آقای دکتر آقاخانی من در خدمتتون هستم. این بخشی که بخش آخر هست من در خدمتتونم، قرار هست که راجع به سلامت دستگاه قلبی عروقی صحبت کنیم. حالا من می‌خواستم بگم از عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی برامون صحبت بفرمایید که جناب علی تاکید دارید که یکم کلی‌تر صحبت کنیم، یعنی نگاهمون این باشه که یک در واقع پیشگیری مقدم بر درمان هست. در خدمت
دقیقاً این یعنی پیشگیری مقدم بر درمانه و پیشگیری در مورد بیماری‌های قلبی عروقی شاید از سنین نوجوانی و جوانی باید شروع بشه. یعنی به جای اینکه من بخوام بحث‌های سنگین فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی رو بگم، ترجیح میدم راجع به مسائل ساده‌ای صحبت کنم که اگر یاد بگیریم از دوران کودکی و جوانی در بچه‌هامون ایجاد کنیم، در بزرگسالی براشون مشکلی ایجاد نکنه.
بله.
مهمترین مسئله اینه که برای کلیه افراد یک عادت به ورزش رو ایجاد کنیم. عادت به ورزش برای یک کودک در صورتی ایجاد میشه که پدر مادر اون بچه ورزش کنن. من نمیتونم ورزش نکنم ولی فرزندم رو بخوام وادار کنم ورزش کنه. فرزندم از من یاد میگیره و رفتارهای من رو آموزش میبینه. بنابراین اگر بنا باشد که فرزند من به ورزش رو بیاره، اول خودم باید رو بیارم. نکته دومی که تغذیه سالم به عنوان یکی از اساسی ترین روش های حفظ سلامته. این تغذیه سالم باید بتواند وزن مناسب رو برای فرد ایجاد کنه و بتواند از چاقی که میتونه منبع بسیاری از بیماری ها من جمله همون کبد چرب که جناب دکتر اسحاق حسینی فرمودن جلوگیری کنه. سومین نکته اینه که ریسک فاکتورها و فاکتورهای خطرسازی که در جامعه و در محیط با اون روبرو هستیم به حداقل برسونیم. مهمترین ریسک فاکتوری که بر مورد بیماری‌های قلبی عروقی وجود داره 4 تاست. بیماری فشار خونه، بیماری دیابت، بیماری چربی خون بالاست و سیگار یا مصرف سیگار و دخانیات. من از آخری شروع می‌کنم.
بدون دخانیات من پشت سر
واقعیت قضیه اینه که ما امروز با یک اپیدمی مصرف مواد دخانی و به خصوص قلیان روبرو هستیم. یعنی شما وقتی به بیرون از شهرها میری در تفرجگاه‌ها در پارک‌ها می‌بینی اعضای یک خانواده کنار هم نشستن و با همدیگر دارن قلیون می‌کشن. و این قلیان متاسفانه تنباکوی ساده نیست. بسیاری از موارد تنباکوهای استفاده میشه که اسانس دارن. به یاد داشته باشیم که یک قلیان از لحاظ حجم شاید از یک پاکت سیگار میزان در حقیقت توتونی که داره بیشتره. بنابراین میزان سرطان زاییش هم به همون میزان افزایش پیدا میکنه. میزان ایجاد آتروم یا پلاک هایی که در عروق میتونه منجر به سکته قلبی یا سکته مغزی هم بشه به همون میزان افزایش پیدا میکنه. اما قلیان های معطر یه فاکتور دیگر هم دارن و اون اسانسیه که بهشون اضافه میشه. این اسانسی که به قلیان اضافه میشه میتونه منجر به این بشه که در حرارت بالای سر قلیان مواد تغییر فرمول بدن و موادی به شدت سرطان‌زا ایجاد کنن. امروز ما با آنچه که در کلینیک میبینیم آمار دقیقی نداریم، ولی در بعضی از سرطان‌ها ما افزایش داریم در جامعه. این نه اینکه جامعه رو بترسونیم، باید هشدار بدیم که از عامل ایجاد کننده این فاصله بگیرن. یکی از اونها قلیانه و به خصوص قلیان‌های معطر. نکته دوم این که همین مواد، همین اسانس ها فقط این نیست که فردی که به طور مستقیم قلیان یا سیگار رو میکشه در معرض آسیب قرار میگیره، فردی که دود دست دوم این قلیان یا سیگار رو استفاده میکنه او هم در معرض آسیب قرار داره. یعنی اگه در این فضا فردی ثالثی باشه که قلیان یا سیگار بکشه، اون دودی که از قلیان یا سیگار بلند میشه و وارد ریه من و شما هم میشه میتونه برامون بیماری‌زا باشه. و حتی الان تحقیقاتی داره انجام میشه که دود دست سوم قلیان، یعنی آنچه که اسانسی که بنده و شما بعد از کشیدن قلیون با خودمونی و مبر میبری هم میتونه در سلامت افراد سالس نقش داشته باشه، به خصوص در مورد نوزادان یا خانمهای باردار. بنابراین تأکید میشه که از این سم اجتماعی که به نام قلیان تو جامعه ما داره رواج پیدا میکنه و خانواده ها به دلیل اینکه چیز سنتی میدونن نسبت بهش حساسیتی ندارن و بسیاری از نوجوانان دارن استفادهش میکنن، اجتناب بشه. این قسمت اول که تاکید بسیار زیادی داریم، کاهش مصرف قلیان، کاهش مصرف سیگار میتونه با افزایش سلامت عمومی نقش مستقیم و دقیقی داشته باشه.
نکته جای بسیار تاسف آقای دکتر اسخایی میکنم فرمای شما قطع میکنم که ما هم قانون مبارزه و کنترل دخانیات داریم و هم آیین‌نامه اجرایی داریم و در واقع کارگروهی داریم از وزیر محترم بهداشت و وزرای فرهنگ و ارشاد، وزیر آموزش پرورش که در این کارگروه حضور دارن، اما همچنان ما شاهد این هستیم که نخ فروشی و فروش سیگار در واقع به زیر 18 سال داره انجام میشه علارغم این که ممنوعیت داره. و متاسفانه من آماری رو میدیدم که از سال در واقع 86 تا 95 بین گروه 13 تا 15 سال ما، گروه سنی 13 تا 15 سال ما، مصرف سیگار از 3% به 3.4% رسیده. با توجه به اینکه دروازه ورود مصرف در واقع مواد دخانی هم سیگار هست، واقعا باید فکری براش کرد. حالا جدا از اینکه شما الان تو اولین بحثتون به مصرف دخانی اشاره کردید، به من یک عامل خطر مهم برای بیماری های قلبی و عروقی و پیامدهای دیگری که واقعا قابل تحمل است. من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، در خدمتتون.
خواهش میکنم در این زمینه یک واقعا شاید گفت جهاد همگانه لازمه. یعنی تمام افرادی که در جامعه به عنوان فرد صاحب نظر مطرحند و مردم اونها رو مرجعیت میدونن در رابطه با مسائل علمی باید بتونن تو این قضیه وارد بشن. رسانه‌های جمعی به خصوص رادیو و تلویزیون باید در بحث مبارزه با دخانیات فعالتر عمل کنم، به دلیل اینکه ضمن اینکه سرمایه های ملی دود میشه و میره بالا و بسیاری از اینها هم به طور قاچاق از خارج از کشور وارد میشن که متاسفانه تبعات فاسد دیگری داره، ضمن اون سلامت جامعه رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. فاکتور دومی که ما در کنترل فاکتور یا در کنترل پیش و پیشگیری بیماری های قلبی عروقی درش تاکید کنیم، بیماری فشار خونه. بیماری فشار خون متاسفانه در اکثریت موارد علامتی نداره و شاید در بعضی از افراد اولین علامت عارضه بیماری فشار خونه. یعنی من بیماران بسیاری داشتم که با سکته قلبی یا سکته مغزی بستری شدن و در اولین بستری ریسک فاکتور فشار خونشون کشف شده و کسی تا سالها مدتها متوجه بیماری فشار خون نبوده. واقعیت اینه که هر فرد باید سالانه حداقل یک یا دو بار ویزیت پزشک داشته باشه و توی این یک یا دو بار ضمن اینکه معاینه فیزیکی کامل میشه فشار خونش اندازه‌گیری بشه و اگر فشار خون در دست راست بالا بود مجدد در دست چپ فشار خون اندازه‌گیری بشه و اگر بالاست وارد پروتکل دقیق تشخیصی و درمانی قرار وارد بشه.
عدد طبیعی فشار خون هم میفهمیم.
ما فشار خون رو دوست داریم که از 14 فشار خون حد اکثر نرمالش 14.9 ولی دوست داریم فشار افراد زیر 13.8 کنترل بشه که از فاکتورهای خطرساز بیماری قلبی عروقی تا جایی که ممکنه پیشگیری کنیم. نکته بسیار مهم اینه که به تمام افراد جامعه من جمله افراد بالای 40 سال باید این توصیه رو کرد که حداقل در سال دو نوبت باید فشارشون کنترل بشه. هر بار به هر علتی دیگری به پزشک مراجعه کردن حتما مقید باشن فشار خونشون دقیقا اندازه‌گیری بشه و ثبت بشه. یادمون باشه که بعضی وقتها پیشگیری از درمان مهمتره. درسته شما با درمان فشار خون به اصطلاح کار درمان داری انجام میدی، ولی داری از بیماری های بسیار جدی مثل سکته قلبی، مثل سکته مغزی، مثل نارسایی کلیه‌ای که میتونه منجر به دیالیز بشه با کنترل فشار خون فرد رو پیشگیری میکنی ازش.
آیا فشار خون زمینه ارثی و ژنتیک هم داره؟
ببینید فشار خون مسلما زمینه ارثی و ژنتیکی دارد. اکثریت موارد فشار خونی که ما در جامعه داریم فشار خون اولیه هستند، یعنی بیماری فشار خونی که ما علتی به جز زمینهای ارثی و محیطی براشون نداریم.
بله.
ولی درصد دیگری از بیماری فشار خون که ما ثانویه میگیم که درصد کمی هستند، حالا علتهای مختلفی میتونن داشته باشن که اونا در حوصله این بحث نیست و باید در جای دیگری مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بگیرن. نکته‌ای که در درمان فشار خون من به بیمارم تاکید میکنم همیشه اینه که وقتی شما با دارویی فشارتون کنترل شد، مفهومش این نیست که فشار خونتون خوب شده و دارو رو قطع کنین. مفهوم اینه که دارو رو باید ادامه بدهید. شما کنترل شده اید و به محض قطع دارو فشار خون میتونه افزایش پیدا کنه، حتی به بالاتر از حدی که قبلا بوده برسه و اینجا میتونه خدا نکرده یک حادثه کوچکی رخ بده که برای زندگی اون فرد یک معلولیت بزرگ به بار بیاره. من این تأکید رو میکنم که حتما و حتما و حتما اگر با یک دارو یا دو دارو فشار خون افراد کنترل شد، این درمان کاملا ادامه پیدا کنه و تحت هیچ شرایطی قطع نشه.
بله. دخانیات، فشار خون.
فشار خون دو تا فاکتور مهم هستند در حدی که در محدوده زمان ما هست.
بله.
بیماری دیابت هم سومین بیماری است که باید بهش توجه کرد. بیماری دیابت یکی از بیماری های بسیار شایعه. با افزایش سن و افزایش در حقیقت وزن افراد که متاسفانه چاقی رو ما در جامعه به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی داریم که به همون خاطر نوع تغذیه سالمی که من اشاره کردم که از دوران کودکی و نوجوانی باید شروع بشه، این مسئله میتونه یک فاکتور بسیار بسیار جدی باشه در ایجاد بیماری دیابت در افرادی که زمینه ژنتیکیشو دارن. بیماری دیابت به هر حال یک بیماری دارای زمینه ژنتیکیه و کنترل اون بیماری هم حائز اهمیته. همین دیروز من مریضی رو برام تو آی سی یو بستری شد که قند 700 داشت و خانواده این بیمار اطلاع از بیماری دیابت ایشون نداشتند. این نکته بسیار مهمه. جزو تست های روتینی که هر سال یه فرد بالای 40 سال باید بده، حتما یه قند و کنترل قند جزء فاکتورهای مهمی است که همه افراد باید انجام بدن. یعنی اگر بناست ما بیماری قلبی نگیریم، باید مطمئن باشیم دیابت نداریم، یا اگر دیابت داریم درست کنترلش کنیم. تو مرحله کنترل دیابت ما متاسفانه در بحث فرهنگیش خیلی با مصرف انسولین میانه‌ای نداریم. تو جامعه اینو میبینیم که هر بیماری که بهش توصیه مصرف انسولین میکنی به یاد میاره که آقا نه من نمیخوام آمپولی بشم، نمیخوام تزریقی بشم، چیز بدی میدونن، در حالی که واقعیت قضیه در جایی در کنترل بیماری دیابت بهترین درمان که از عوارض میتونه پیشگیری جدی بکنه مصرف انسولینه. و من اینو تاکید میکنم که اگر پزشکتون صلاح دونست که انسولین براتون شروع بشه، به هیچ وجه در مقابل اون گارد نگیرین، دنبال این باشین که اون دستور رو درست اجرا کنین و کنترل قند رو خیلی دقیق انجام بدین.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم جناب دکتر آقاخانی. به هر حال فرصت ما کم هست، افسوس که نمیتونیم بیش از این در خدمتتون باشیم، اما استفاده کردیم. بیماری مهم، بیماری قلبی عروقی که مهمترین عامل مرگ و میر در کل دنیا بیماری در واقع حملات قلبی هست و اینکه چطور میتونیم ازش پیشگیری بکنیم و عوامل خطر.
ببینید اینا عامل فقط مرگ و میر نیستند. بیماری هایی که ذکر شد میتوانند یک فرد فعال و سالم رو به یک فرد زمینگیری که نیاز سرویس دهی دارد تبدیل کنن، و این یعنی این که یک فرد سالمی که در جامعه میتونسته کار کنه، از بُعد اقتصادی، از بُعد اجتماعی فعال باشه، تبدیل به آدمی میشه که تمام اعضای یک خانواده باید بهش سرویس بدن.
بسیار خوب،
به همین خاطر این کنترل های زحمیه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از این تاکید و یادآوری که داشتین. ممنون هستم آقای دکتر آقاخانی. امیدوارم که به هر حال کنگره قطعا پربار خواهد بود، امیدوارم که نتایج خوبی باشه در پایان کنگره. ممنونم، فرصتتون رو در اختیار رادیو سلامت قرار دادین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. دوستان خیلی متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودین. از 32 کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران مطالبی رو از محل کنگره تقدیمتون کردیم. خواهش میکنم که همچنان شنونده رادیو سلامت باشین. با شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم‌افزار هدوم همه این دغدغه‌ها رو پیش‌بینی کرده. برای هر صنفی نرم‌افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هولیو، ظاهری زیبا، هسته‌ای محکم.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن. و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایران. قم سرای ایرانی.
امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌هایی چون زانودرد و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی تی 50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس.